بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در تفسير تشهد نماز بود تشهدی که در هر دو رکعت نماز واجب به تبع نماز خوندنش واجبه. خداوند مهربان خواسته نمازگزاران با قرائت این قطعه واجب در نماز واجب به پنج حقیقتی که در تشهد توجه عقلی کنند، توجه فکری کنند. اکتفا به خوندن الفاظ تشهد نکنند، آسان از تشهد نگذارن و همچنین از همه نماز. چرا که در حمد تنهای نماز تمام مسائل ریشه‌ای قرآن کریم مطرحه. به همین خاطر از سوره فاتحه تعبیر به ام الکتاب شده. ام در اینجا به معنای ریشه است. در سوره هم صفات پروردگار عالم و اسماء الهی بخشش مطرحه. سپاس و حمد حضرت حق مطرحه. در کلمه عالمین توجه به همه جهانیان خداوند داده مردم رو. قیامت مطرحه. حمد حقیقت عبادت و یاری گرفتن از خدا مطرحه صراط مستقیم مطرحه انعمت علیهم که چهار طایفن و هر چهار طایفه رو در سوره مبارکه نساء مطرح کرده انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین مطرحن و مردمی که در دوره تاریخ مورد خشم و غضب پروردگار هستند مطرحان و گمراهان. اگر کسی تفسیر جامع سوره حمد رو بدانه انگار خلاصه همه قرآن کریم رو دانسته. در تشهد هم پنج حقیقت مطرحه: توحید، بندگی، رسالت، دعای مثبت و مسئله با عظمت امنیت، امنیتی که در هر سه سلام مطرحه. کمتر نمازگزاری تا حالا به متخصصین مسائل الهی به اهل دل، به اهل معرفت مراجعه کرده و خواسته که حقیقت نماز رو، حقیقت حمد رو، حقیقت تشهد رو برای من بگو که من حداقل بفهمم 70-80 سال روزی 5 بار در محضر حق قرار میگیرم چی کار دارم میکنم، چی دارم میگم. بیشتر نمازا مجهول خونده میشه، یعنی مردم واقعیاتی که در نمازه نمیدونن، خیلی از مردم هم خود خدا رو نمیدونن کیه. اینجور عبادت خیلی کم ارزشه، خیلی. به چه علت امیرالمؤمنین وقتی پیغمبر اکرم رو تعریف میکنه در 7 بخش، در یه بخشش میگه اعبدهم؟ کلمه اعبد از نظر ادبیات عرب افعل و تفضیل و معنیش اینه. امیرالمؤمنین می‌فرماید از زمان آدم تا روز قیامت کسی کیفیت بندگی پیغمبر اسلام رو نداشته. چرا؟ برای اینکه کسی معرفت پیغمبر رو نداشته. وقتی عبادت میکرد خیلی خوب حقیقت عبادت رو میشناخت، خیلی هم خوب معبود این عبادت رو میشناخت. یعنی حضرت با دو رشته معرفت وارد نماز میشد، یکی معرفت به خود عبادت داشت با توجه به این که این عبادت رو بر خود لازم و ضروری میدونست، و یکی این که کسی رو که عبادت میکرد خوب میشناخت. البته علاوه بر معرفتی که به حقایق نماز داشت و معرفتی که به پروردگار داشت، از اخلاصی هم برخوردار بود که احدی در عالم کیفیت اون اخلاص رو نداشت. در یک کلمه براتون اخلاص رو بگم، شما هم عنایت بفرمید در این مسئله خیلی دقت کنید. من نمیتونم با عدد بگم 90%، 95%، 98%. به قول قرآن کریم عبادتها طمعاً و خوفاً انجام میگیره، یعنی دل عبادت کننده رو که بشکافی به این نتیجه میرسی که عبادت داره به طمع رسیدن به بهشت انجام میگیره، عبادت داره برای ایجاد امنیت از عذاب جهنم انجام میگیره. البته عبادت اونایی که این حرفا رو از طریق قرآن قبول دارن، باور دارن، یعنی بر اساس آیات قرآن یقین به بهش دارن، یقین به جهنم دارن، با توجه به اینکه بیش از 1000 آیه در قرآن در رابطه با قیامت نازل شد. این حرف پروردگار طمعاً خوفاً، یعنی ذات نیت عبادت کنندگان رو که موشکافی بکنن میبینن عبادت به طمع به دست آوردن بهشت و عبادت برای دفع عذاب و جهنم. این روشن. هممونم عبادتمون بر همین دو پایه است و برای اینکه اخلاص پیغمبر اکرم رو درک بکنیم، اگر پروردگار مهربان عالم خودش چنان که صدای خودش رو به موسی رسوند، کلم الله موسی تکلیما، پروردگار عالم مستقیم با موسی حرف زد بی واسطه، حالا فرض بکنی خداوند متعال خودش صدای خودش رو به تمام عبادت کنندگان عالم برسونه، همه هم یقین داشته باشن صدای حق ده، پروردگار عالم بفرماید من ارادم بر این تعلق گرفت، برای ابد بهشت رو و جهنم رو از میان بردارم، نه بهشتی دارم نه جهنمی، حالا منو عبادت بکنید، کی میمونه برای عبادت کردن؟ و من میگم حالا که پای بهش در کارنی پای جهنم در کارنی، چه زحمت بی خودی من بکشم، برای چی صبح زود بیدار شم نماز بخونم، زور با این کار شلوغم بدوم برم مسجد نماز بخونم، مارمزون برای چی روزه بگیرم، 2 میلیون برای چی خرج کنم حج واجب برم، برای چی به مستحق کمک بکنم، اصلا برای چی کار خیر بکنم، پاداشی که در کار نیست، عذابی هم در کار نیست. ببینید نهایتاً عبادات 90%، 94%، 98% مردم به زلف بهشت و جهنم گره خورده، به طمع بهشت میرن به عبادت، از برای ایجاد امنیت از دوزخ میرن به طرف عبادت، اما به خودش قسم اگر به پیغمبرش میگفت حبیب من جهنم و بهشتی ندارم، یک ذره در عبادت پیغمبر اثر نمیگذاشت، چون پیغمبر هیچ عبادتی رو به طمع بهشت و خوف از جهنم انجام نداد. این اخلاص، این خلوصه. برای یک بار به ذهن مبارک پیغمبر نگذشت که برای عباداتم بهشتی مقرره یا دفع دوزخی مقرره، کاری به بهشت نداشتن در عبادت، کاری به جهنم نداشتن، عبادت ناخالص نبود، یعنی قاطی با بهشت و جهنم نبود. و من فکر نمی کنم هیچ کدوم از ما تا حالا یه همچین 2 رکعت نمازی خونده باشیم به عمرم. حالا از امروز به بعد ببینیم میتونید یه 2 رکعت نماز با شرایط آزاد از بهشت و جهنم بخونیم که بگیم خدایا در این عبادت، در این روزه، در این پول دادن ما راست میگیم به تو، نه به بهشتت کار داریم نه به جهنم، ما تسلیم توییم، میخوای ما رو ببر بهشت، میخوای ببر جهنم، ما هیچی نمیگیم و این عبادت رو فقط به عشق خدایی تو، به عشق رزاقیت تو، به عشق رحمانیت تو، به عشق رحیمیت تو داریم انجام میدیم. همه انبیا همین جور بودن، همه ائمه طاهرین همین گونه بودن. مرحوم ملا احمد نراقی از چهره های برجسته اسلامه، یه آدمیه که خودش و پدرش کم نظیر بودن، واقعا کم نظیر بودن، از اون پدرها و پسرهایی هم که نمونشون در اسلام کمه. ایشون یه روایتی رو نقل میکنن که بعدم این روایت رو خودشون در کتاب تقدیسشون تبدیل به شعر کردن در حدود 50 خط. در این روایت میگن شعیب یکی از انبیاء خداست که اسمشم در قرآن کریم آمده. اهل گریه بود، برای چی گریه میکرد؟ لله. یکی از پرقیمتی ترین گریه ها گریه برای خداست. بهترین وقتش هم سحره و بهترین موقعیتش هم در خلوت. تفیضوا، این آیه در قرآنه، تفیضوا اعینهم من الدمع مما عرفوا من الحق، معرفت بالاشون نسبت به حق باعث بود که دو چشمشون فیضان عشق داشته باشه. تفیض و اعینهم من الدمع مما عرفوا من الحق، البکاء لله، البکاء من خشیت الله، البکاء من خوف الله. حالا گریه ها متفاوته، یکی گریهش برای خدا از خشیت، یکی از خوف، یکی از شوق و از عشق و رغبت. گریه عاشقانه، شما یه اسم دیگه شو بذار گریه فراق. چه آنان را نشان زان بی نشان داد، دو چشمی در فراقش خون فشان داد. کانان راز حیوانی رهانید، به اوج قدس انسانی رسانید، که چون آن تشنه کامان آب جستن در این تاریک شب، مهتاب جستن، که گفتان بلبلان را به گلزار نکوزکر و نکوفکر و نکوکار. اینا یه گروه عجیبی بودن در این دنیا، اسیر نبودن، مقید به قیودی که مردم هستن نبودن، محدود فکر نمی کردن. 80 سال فقط تو آشپزخونه دنیا شکم پر نمی کردن. غیر آشپزخونه دنیا خیلی جاهای عالم رو هم می دیدن و می شناختن و با صاحب عالم گره خورده بودن. خیلی آن از تمام عالم اصلی آشپزخونه رو فقط بلدن و یا آشپزخونه رو میبینن. نهایتا آشپزخونه چی کار میکنه؟ شکم رو پر میکنه. شکم هم بعد 4-5 ساعت به صاحب شکم فشار میاره، برو منو خالی کن ولی آبرو تو میبرم. خالی که میشه دوباره میگه پرم کن الا آبرو تو میبرم. پرش میکنه دوباره میگه خالیم کن و الا آبرو تو میبرم. یه عده 80 سال برای آشپزخونه عمر هزینه میکنن. آشپزخونه هم شکمشونو پر میکنه، شکمم فشار میاره، خالی کن دوباره فشار میاره پر کن، بعدم میفتن میمیرن. همین، این خلاصه کل زندگیش. از این افرادم زیاد تو اروپا و آمریکا که پرن، تو ایرانم همه جا هستن، حتی تو ده. فقط شهریایی که بیدینن اینجور نیستن، همه جا از اینجور آدم ها هستن. که سعدی میگه گاوان و خران بار بردار بهز آدمیان مردم آزار. اینا چون اهل دین نیستن ظالم هم هستن، ظالم به زن، به بچه، به اقوام، به مردم، به حقوق مردم، چون دین ندارن که جلوشونو بگیره. آدم دیندار قدم خطا نمیتونه برداره، یعنی هر رو تو نمازش که میگه مالک یوم الدین قیامتو میبینه، دادگاه رو میبینه، محاکمه رو میبینه طبق قرآن مجید، هست پاش برای ظلم کردن جلو نمیره، نمیتونه. قرآن یا آیه داره میگه ما کان للنبی ان یقول، یک پیغمبر خائن پیدا نمی کنی چون از دستش بر نمی اومد خیانت کن. چرا؟ چون دائم قیامت جلو چشمش بود، دادگاه جلو چشمش بود، خدا رو با دل می دید، خدا رو حاضر می دید، چجوری می شد خیانت بکن؟ خائن باید جلوش باز باشه. جلو باز بودنش هم به اینه که قیامت رو قبول نداره، خدا رو قبول نداره، حلال و حرام رو قبول نداره. خود پروردگارم میگه بله الانسانن یفجر امامه، اصلا علاقه داره مانعی در مسیرش نباشه. میخواد زنا بکنه کسی نگه حرومه، شراب بخوره کسی نگه نخور، جیب مردمو ببره کسی نگه نبور، ظلم بکنه کسی نگه ظلم نکن. بله الانسانن یفجر امامه، بیدین راهشو وا کرده، با بیدینی مانعی نمیبینه، هر کاری دلش میخواد بکن. اما انبیاء خدا نه، اونا عاقلانه زندگی میکردن، حکیمانه زندگی میکردن، بر اساس معرفت، بر اساس نگاه به قیامت، اصلا باطن عجیبی داشتن. یه گریه هم گریه شوقه، کانان را نشان زان بی نشان داد، دو چشمی در فراغش خون فشان داد. یعنی به این حقیقت رسیدن معشوق حقیقی یکیست، همه زیبایی هم در این معشوق، و تا در دنیا بودن خود رو دچار فراغ می دیدن گریه می کردن، گریه عاشقانه تا به لقاء محبوب برسن گریه می کردن، هر شب هر سحر، تا وقتی که تو محراب مسجد سحر مارمزون با شمشیر ابن ملجم فرقشون بهش گفت، بعد 63 سال بگن فوز تو و رب بلکعبه. اما یه بار بعد هیچ نمازی نگفت فوز تو و رب بلکعبه، بعد روزه نگفت فوزتو و رب الکعبه، تو جبهه ها نگفت فوزتو و رب الکعبه. وقتی دید زمان فراق تموم شد و روزگار وصال محبوب واقعی شروع شد، قسم خورد فوزتو و رب الکعبه. اما میدید الان نماز خونده، فردا باید دوباره باز نماز بخونه، پس به معشوق راه هنوز مونده. الان اومده جنگ بعد، فردا باید بره جنگ احد، باز جاده مونده طی بکنه. تا جاده طی میکرد نگفت فست و رب الکعبه، جاده که تموم شد رسید به محبوب گفت فست و رب الکعبه. مرحوم نراقی میفرماید شعیب خیلی گریه کرد، ندارم نبود. شعیب قرآن مجید رو بخونید، گوسفند داشت، گوسفند خوبی هم داشت، 8 سال هم سومین پیغمبر اولی العزم خدا قبل از پیغمبر شدن برای شعیب چوپانی میکرده موسی بن عمران. یه خانواده پاک، یه انسان پاک دارای مقام نبوت، وضع مالی خوب و مالش هم نیگر نمی داشت رو هم دسته بکنه. یه سالونی داشت، هر روز سفره تو این سالون پهن بود و پر غذا بود، در خونم باز بود، اعلامم کرده بود هر سیری، هر گرسنه، هر واردی، هر مسافری، هر حاضری دلش میخواد بیاد بخوره ببره اینجا. سفره وصل به کرم کریمه. انقدر گریه کرد، خب کسرت گریه بینایی رو عبه میبره، کورش. پروردگار عالم چشمشو برگردون، تو چشمی که خدا برگردونه 100% سالمه. انقدر گریه کرد سالها تا دوباره چشم کور شد. بار دیگه خدا چشمشو برگردون، گریه شروع کرد، با شعیب حرف زد پروردگار که گریت اگه برای بهشت، بهشت بر تو واجبه، اگر از ترس جهنم دوزخ بر تو حرامه. شعیب، تمام درهای بهشت بروت باز، تمام درهای دوزخ بروت بسته، برای چی دیگه گریه میکن؟ گفت خدایا تو میدانی که من گریم نه کاری به بهشت تو داره نه به جهنم تو، من گریم از عشق، بازم کور بشم گریه میکنم، بازم تو چشم به من بدی بازم گریه میکنم. این عبادت خالصانه، این که رسول خدا امیر المؤمنین می فرماید اعبد از اولین و آخرین بوده، معنیش اینی که پیغمبر شبانه روز 1500 رکعت نماز می خونده، یا هر روز روزه می گرفته، یا دائما ذکر می گفته، یا دائما در رکوع بوده. نه، زندگی پیغمبرم عادی مثل بقیه بوده، شب رو میخوابیده، غذا میخورده، مهمونی میرفته، تشییع جنازه میرفته، عیادت مریض میرفته، هر روزم روزه نمیگرفته، هیچ شبی هم از اول شب تا صبح بیدار نبوده، اما دو رکعت نماز که میخون خدا میذاشت تو ترازو سنگین تر از دو رکعت نماز اولین و آخرین بود، به خاطر معرفتش به عبادت، معرفتش به معبود، اخلاصش در عبادت. البته ما نه اون معرفت رو میتونیم به دست بیاریم و نه اون اخلاص رو، اما آیا اصلا نمیتونیم معرفت به دست بیاریم؟ چرا؟ اصلا نمیتونیم مخلص بشیم؟ چرا؟ در حد ظرفیت خودم، حداقل اینه که من یه انسان الهی رو پیدا بکنم، یه صاحب دلی رو پیدا بکنم، یه اهل حالی رو، یه اهل معرفتی رو، بگم آقا تو دو جلسه، یه جلسه، سه جلسه، هرچی خودت صلاح میدونی، من رو به این حمد، به این سوره، به این تشهد، به این ذکر رکوع، به این ذکر سجود آگاه کن، که وقتی میخوام برم نماز بخونم بفهمم چی کار دارم میکنم. نماز از روی جهل نخونم. و در دو سه جلسم معبود رو به من بشناسان که اگر خدای نکرده دلم گرفتار بت زنده و بت بی جانه پاک بشه از بت، که نمازم با معرفت خدا رو هم شناخته باشم آلوده به بت هم در دل نباشم. این که برای همه ما امکان داره، این که برای همه ما شدنی. امام صادق نقل میکنن روایت در اصول کافی در جلد اول عربیشه، حتما تو جلد اول با ترجمهش هم از چون اول کتاب شریف کافیه. حضرت میفرماید یه کسی در یه جزیره‌ای در گذشته، یعنی قبل از پیغمبر اسلام، زمان انبیاء دیگه نمی‌فرمایند کدوم زمان، فقط می‌فرمایند در گذشته، خیلی عبادت می‌کرد، اما عبادت کمی، نه عبادت کیفی. فرشتگان که ناظر و حاضر اعمال انسانن، نویسنده اعمال هم هستن، اسمشون خدا تو قرآن میبره کرام کاتبین. کاتب ثبت کننده اعمال. فرشتگان میبینن انسان رو، کارای آدم هم میبینن. یکیشون به پروردگار عالم گفت من کمتر مثل این آدم دیدم کسی تو رو عبادت بکنه، این آخه کمرش درد نمیاد، زانوش درد نمیاد، کسل نمیشه، خسته نمیشه، خیلی عبادت میکنه، چه مزدی میخوای به این بدی خدایا با این کثرت عبادتش؟ فرمود من پرده رو کنار میزنم مزدشو بید. این فرشته وقتی که نگاه به مزد این عابد کرد، مثلا فکر میکرد 200 میلیون تومان مزد این عابده، 200 میلیون تومان آخرتی، دیدش که 2000 مزدش، 2000، دو تا یک قرونی. دوزاری رو ما میدونیم چیه، جوانای امروز ندیدن دوزاری رو. دو قران که الان در هر مغازه ببریم در مقابلش هیچ جنسی داده نمیشه، هیچ. این فرشته غرق در شگفتی شد، گفت خدایا مثلا این باید 200 میلیون مزدش باشه، چرا 2000؟ خیلی عبادتشو بی ارزش قلم داد کرده، یعنی هیچ، یعنی پوچ. یک کسی اومد پیش حضرت سیدالشهدا گفت گرفتارم کمکم کن. حضرت فرمود چقدر گرفتاری؟ گو 1000 دینار. امام فرمودن امتحانت میکنم به اندازه فهم و شعور و معرفتت کمکت میکنم. گو ابن رسول الله شما دریای دانشی، من آدم معمولی، چی میخوای از من امتحان بگیری؟ امام از او امتحان گرفت، قبولم شد. حضرت خیلی خوشش اومد، فرمود تو آدم با معرفتی هست. و این جمله مال ابی عبدالله، المعروف به قدر المعرفه، احسان خدا به بندگانش به اندازه فهم بندگانش و معرفت بندگانش. این احسانی که خدا به پیغمبر کرده، به ابراهیم، به موسی، به اولیایش، به امیرالمؤمنین، به عقل علی، به قلب علی، به جان علی، به همه وجود علی خدا روزی داده، نه فقط به شکم علی. نهج البلاغه گوشه کمی از روزی خدا به عقل علیه. معرفت علی اندکی از روزی خدا به قلب علیه. گفت خدایا چرا عبادت این آدم با این کثرتش 2000 قیمتش؟ این که باید 200 میلیون تومن قیمتش باشه رو ارزیابی مال، اونی که تو میدونی ما نمیدونی. امام صادق میفرماد، خطاب رسید به این فرشته، برو پایین، برو کنار این عابد، فلسفه عبادتش رو سوال کن. معرفت، معرفت. آدم به نماز معرفت داشته باشه، به خدایی که براش نماز میخونه معرفت داشته باشه، اخلاص هم داشته باشه، اون وقت این نمازش پاداشش در قرآن به غیر حساب آمده. به غیر حساب یعنی اندازه نداره که کسی بگه من خدا چند اندازه پاداش به این عبادت میدم. به غیر حسابه. فرشته اومد کنار این عابد، گفتش که جناب خیلی عبادت میکن، علت عبادت تو میتونی به من بگی؟ گفت بله. امام صادق میفرماد، عابد بهش گفت این جزیره رو میبینی؟ هر سال زمین این جزیره پر از گیاه به درد خور، پر، هیچی هم اینجا نیست، بار میاد و تابستون میاد و این سرسبزی هستش و وقتی که پاییز میرسه تمام این سبززار زرد میشه و زمستونم میریزه خار و خاشاک میشه. حیف نین سبزا؟ گفت چرا خیلی حیفه؟ به این فرشته گفت. حیف نین فرشته گفت چرا خیلی حیفه؟ حیلی علفزار جالبیه، گلزار جالبیه، سبززار جالبیه. گفت من اینقدر خدا رو عبادت میکنم تا یه روزی از من خوشش بیاد اولادشو بفرسته من اینجا بچرونم که یه علفا حروم نشه. این معرفتش به عبادت و به معبود. 2000 نمیارزیده عبادتش، حالا خدا محبت کرده برای عمر عبادتش 2000 گذاشت. اما یه عبادت علی داره که پیغمبر می‌فرماید افضل من عبادت ثقلین. همین یه دونه عبادت علی رو تو ترازو بذارن و کل عبادات جن و انس و توی کپه دیگه عبادت علی سنگین تر میشه. عبادت علی مال پیکره عبادت همین حمد و سوره که علی میخون ما هم تو نماز ظهر خوند، همون ذکری که تو رکوع علی میگفت ما هم گفتیم، همون ذکری که تو سجده میگفت ما هم گفتیم، همون تشهدی که علی میخون ما هم خوندیم. پیکره نماز ما با علی فرق نمی کنه، باطن نماز ما با علی فرق میکنه. علی آگاه به عمق عبادت و آگاه به معبود و جهانی اخلاصه، این توحیده. اما اگه آدم خدا رو به طمع بهشت و از ترس جهنم عبادت بکنه، توحید کم آورده. این توحید قاطی با عبادت، توحید قاطی با سیب و گلابی بهشته و قاطی با آتیش جهنم. یعنی خدایا من نماز رو برای خودت نمیخونم، ما نماز رو میخونیم که قیامت سیب و گلابی یادت نره به ما بده، ما رو پرت تو جهنم نکنی. خب ارزش این عبادت خیلی پایین. یه شعرم حافظ داره چقدر عالیه که میگه خودتون رو از بهشت و جهنم خلاص کنین، خدا را عبادت کنید تو بندگی چو گدایان، به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بند پروری داند. من بازم از شما برادران میخوام یه اهل دلی رو پیدا بکنید نماز رو براتون توضیح بده، حقایق حمد و حقایق سوره رو، حقایق ذکر رکوع و سجود و حقیقت تشهد، و این تشهد مرکب از پنج حقیقت توحید، عبادت، رسالت، دعا و امنیت. لااقل بدونیم تو تشهد داریم چی کار میکنیم، چه شهادتی میدیم، به کی داریم شهادت میدیم، راه و رسم بندگی چیه، رسالت در زندگی ما چه نقشی داره، دعا چه نقشی داره. سلام در اینجا به معنی امنیت، نه سین و لام و میم سلام نوک زبان. امنیت چه نقشی در حیات ما داره. شب جمعه است، چه روایاتی برای امشب ما داریم، نه یکی، نه پنجتا، نه دهتا. امام صادق می فرماید امشب امر میشه. این برای من خیلی مهم. یه وقت خودم پروردگار عالم میگه به من اجازه بده این کار خیر رو بکنم، یه وقت خداوند متعال آدم رو ملزم میکنه میگه باید این کارو بکنه. باید. امام صادق میفرمان امشب خدا به ارواح 124,000 پیغمبر دستور میده باید از جایگاهی که دارید به ارواحشون، نه با بدن، از جایگاهی که دارید حرکت کنید، برید کربلا کنار حرم حسین من، او رو زیارت کنید و برگردید. 1500 سال شب جمعه ارواح انبیا میان زیارت، ملائکه هر شب 70,000 نفر میان زیارت و بر میگردن. امام صادق میگه تا قیامت دیگه نوبتشون نمیشه. هر جای کره زمینم شیعه زندگی میکنه دلش پر میزنه بره زیارت و میرن زیارت بر زحمتی که هست. الانم که ناامنه بازم مشتاقانه پا میشن میرن زیارت. من از شما میپرسم، از زائرانی که از برزخ میان زیارت تا زائرانی که این 1500 ساله انسان ها اومدن کربلا ابی عبدالله رو زیارت کردن، آیا زائری کیفیت زیارتش مانند زینب کبرا بوده؟ شما الان میرین کربلا چی میبینید؟ گنبد طلا، گلدسته طلا، صحن، حرم، زری گرون قیمت، سنگای مرمر قرمز، بهترین فرش، بهترین چراغ. اما خواهر وقتی اومد دید بدن برادر و دشمن دفن کرده، اما نمیان قبر، زیر اسلحه، زیر شمشیر، زیر نیزه، زیر خنجر. زینب کبرا نشست روی زمین، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، اسلحه ها رو کنار زد، دست برد زیر بغل ابی عبدالله، بدن قطعه قطعه رو بیرون آورد، روی دامن گذاشت. همانطوری که داره بدن رو نگاه میکنه یه وقت چشمش به سینه ابی عبدالله افتاد، دید با تیر سه شعبه به قلب برادر حمله کردن. صدا زد حسین من، به من بگو کین تیر سه شعبه رو به قلب تو زد؟ ای کاش به قلب خواهرت زده بودن، رگ حیات منو قطع می کردن و من تو رو الان به این حال نمی دیدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا وارحم موتانا وارحم شهداءنا. اللهم ایّد وانصر امام زماننا. اللهم اجعل عاقبة امرنا خیرا. وعجل الله في فرج امتنا.